ساعت 19 در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شمایی که همراه رادیو فردا هستید در پنجشنبه شب ایران آخر هفته خودتون، سیومین شب از مرداد ماه. آزاده اسدی هستم در مجله شماهی رادیو فردا با شما تا 45 دقیقه آینده با گزارش ها، گفتگوها و تحلیل هایی که همکارانم برای شما تهیه کردند. مجله شماهی امشب رو مثل همیشه با خبرها شروع می کنیم. حمید فاطمی همکارم در استودیو سلام می کنم به شما.
سلام بر شما خانم اسدی و با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. افراد بوکو حرام یک شهر دیگر را در شمال نیجریه اشغال کردند. خبرگزاری فرانسه به نقل از شاهدان عینی گزارش داد که افراد گروه اسلامگرای افراطی بوکو حرام روز پنجشنبه وارد شهر بونیادی در استان یوبه در شمال نیجریه شدند و شماری از ساختمان‌های دولتی را اشغال کردند. کسانی که از این منطقه گریخته‌اند از کشتار کور مردم و غارت اموال آنان توسط بوکو حرام خبر دادند. بوکو حرام شهر گاوزه را نیز در شمال نیجریه با 50,000 نفر جمعیت از اوایل ماه اوت تصرف کرده است. این گروه از سال 2009 حرکت خشونتباری برای ایجاد یک دولت اسلامی به راه انداخته است که طی آن هزاران نفر در شمال شرقی نیجریه جان خود را از دست دادند. حماس اعلام کرد که 3 تن از رهبران ارشد نظامیش در حمله سحرگاه امروز پنجشنبه اسرائیل در غزه کشته شدند. به گفته حماس این 3 تن در بمباران منزلی در شهر رفح در جنوب غزه کشته شدند. حماس نام این 3 تن را محمد ابو شماله، رائد العطار و محمد بهرون اعلام کرد. آنها ارشدترین مقامات گردانهای عزالدین قسام شاخه نظامی حماس هستند که از آغاز حملات اسرائیل به غزه در 8 ژوئن برابر با 18 خرداد ماه تا به حال کشته شدند. به گفته حماس در این حمله مجموعاً 8 فلسطینی جان خود را از دست دادند. ماموران گمرک و مرزبانی اوکراین بعد از ظهر امروز پنجشنبه بازرسی از کاروان کامیون‌های روسی حامل کمک‌های بشردوستانه برای آوارگان شرق اوکراین را آغاز کردند. این کامیون‌ها از چند روز پیش در انتظار ورود به خاک اوکراین هستند، اما دولت اوکراین به ظن وجود تجهیزات نظامی در آنها برای کمک به جدایی طلبان به آنها اجازه ورود نمی‌داد. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، بازرسی در پست مرزی دونیتسک انجام می‌گیرد و نخستین کامیون‌ها وارد خاک اوکراین شدند. از سوی دیگر ارتش اوکراین اعلام کرد 2 خودروی زرهی متعلق به 1 واحد کماندویی روسیه را در شرق اوکراین توقیف کرده است و در یکی از آنها مدارک نظامی روسیه و گذرنامه روسی یافته است. به گفته ارتش اوکراین سرنشینان این خودروها گریختند. روسیه این خبر را تکذیب کرده است. در پی تحصن کارگران معدن سنگ آهن بافق، ماموران یگان ویژه پلیس از عصر دیروز چهارشنبه در این معدن مستقر شدند. یک کارگر معدن بافق در این باره به خبرگزاری ایلنا گفت پلیس به قصد متفرق کردن تحصن کنندگان و بازداشت 16 کارگری که پس از اطلاع از صدور حکم بازداشتشان به معدن پناه آورده بودند در معدن مستقر شده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، 5,000 کارگر سنگ آهن بافق در استان یزد در اعتراض به بازداشت 2 تن از همکارانشان به نامهای علی صبری و امیر حسین کارگران بار دیگر از روز سه‌شنبه دست به اعتصاب زدند. اعتصاب قبلی این کارگران که در اعتراض به خصوصی سازی شرکت سنگ آهن مرکزی ایران به مدت 40 روز ادامه داشت، حدود 2 ماه پیش پایان گرفت. بنابر همین گزارش، ماموران امنیتی قصد بازداشت 16 تن دیگر از جمله رئیس شورای شهر بافق را داشتند، اما موفق به بازداشت آنها نشدند. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت اراده ایران برای توافق با 5+1 جدی است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، حسن روحانی روز پنجشنبه در سفر استانی خود به اردبیل در جمع خبرنگاران گفت از طرف ایران اراده جدی برای توافق و تفاهم وجود دارد و ابراز امیدواری کرد که طرف مقابل هم اراده جدی داشته باشد و شرایطی فراهم شود تا توافق و تفاهم حاصل شود. حسن روحانی پنجشنبه امروز در پایان سفر خود به استان اردبیل به تهران بازگشت.
خیلی متشکرم از شما، حمید فاطمی بود. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا، این مجله شماهی ماست. یک روز بعد از استیضاح وزیر علوم در ایران، رئیس جمهور گفته قواعد بازی رو در چارچوب قانون میپذیره.
برکناری وزیر علوم یک پیام بزرگ برای دولت داشته و این هست که اقتدارگرایان مخالف دولت به چیزی کمتر از همه چیز راضی نیستند.
جامعه جهانی بهائیان از بازداشت‌های تازه بهائیان در ایران خبر داد.
بیشتر از 100 بهائی در زندان به سر می‌برند و این افراد در سراسر کشور هستند، از تهران گرفته تا شیراز، سمنان، مشهد.
همراه ما بمونید تا بیشتر بشنوید در مجله شنگاهی رادیو فردا. یک روز بعد از استیضاح رضا فرجی دانا، وزیر پیشین علوم ایران، برخی از مقام‌های سیاسی و مسئولان جمهوری اسلامی ایران درباره این استیضاح، دلایل و پیامدهای آن اظهار نظر کردند. در تازه ترین واکنش اما حسن روحانی رئیس جمهور ایران گفته هرچند تمایل داشته که مجلس دوباره به آقای فرجی دانا اعتماد کنه، اما قواعد بازی رو در چارچوب قانون میپذیره. جزئیات بیشتر رو در گفتگوی همکارم بنیامین سعد بشنویم که با صدای حسن روحانی رئیس جمهور ایران شروع میشه.
من هم دلم میخواست در کنار وزیر علوم باشم و با زبان صریح از این دانشمند خدوم حمایت کنم.
یک روز پس از آن که مجلس ایران به رضا فرجی دانا، وزیر پیشین علوم، برای بار دوم اعتماد نکرد، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در اردبیل گفت دوست داشته که وزیر علوم باز هم رأی اعتماد بگیرد. رئیس جمهوری ایران گفت که همه باید در چارچوب قانون قواعد بازی را بپذیرند. به گفته او بر اساس قانون یک وزیر رأی اعتماد می‌گیرد و ممکن است وزیر دیگری استیضاح شود، اما کسی نباید عصبانی شود، چون همه پذیرفتند که می‌خواهند با هم کار کنند. او گفت که رضا فرجی دانا جزو فرهیختگان است و باید از تجربه‌های او استفاده کرد، چه به عنوان وزیر و چه با عنوان مشاور رئیس جمهوری. در تحلیل سخنان آقای روحانی، مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان، معتقد است که با توجه به انتخاب محمد علی نجفی به عنوان جانشین وزیر پیشین علوم، دولت از این پس با اقتدار بیشتری عمل خواهد کرد.
در یک سال گذشته دولت آقای روحانی کوشید از درگیری با دو طیف اصلی اقتدارگرای، یعنی طیف جبهه پایداری به رهبری آیت الله مصباح یزدی و طیف نظامی امنیتی حاکم بر کشور خودداری کنه. این مسئله باعث شد که بخشی از آرای آقای روحانی ریزش پیدا بکنه، تا اونجا که آیت الله هاشمی رفسنجانی به دولت هشدار داد که مواظب باشه با تعلل‌های خودش آراش رو دچار ریزش نکنه. به نظر میرسه بر کناری وزیر علوم یک پیام بزرگ برای دولت داشته، وان این هست که اقتدارگرایان مخالف دولت به چیزی کمتر از همه چیز راضی نیستن. بنابراین به نظر میرسه که دولت سعی خواهد کرد اهداف خودش رو با اقتدار و نمایش عمومی بیشتری پی ببره و انتصاب آقای نجفی ساعاتی بعد از برکناری آقای فرجی دانا اولین گام در این راست است.
از سوی دیگر اما رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس سخنان روز چهارشنبه علی لاریجانی رئیس مجلس را در نشست استیضاح وزیر پیشین علوم نابهنگام توصیف کرد و گفت که اگر آقای لاریجانی یک روز زودتر این صحبت‌ها را بیان می‌کرد، نتیجه استیضاح چیز دیگری می‌شد. به گزارش خبرگزاری مهر، روز چهارشنبه علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی گفت نکته‌ای که لاریجانی در دقیقه 90 به نقل از اسحاق جهانگیری گفته نابهنگام بوده است. اشاره رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس به سخنان علی لاریجانی است که چهارشنبه لحظاتی پیش از آغاز رأی‌گیری درباره سرنوشت رضا فرجی دانا، وزیر پیشین علوم، بیان کرد. در نشست استیضاح روز چهارشنبه، وزیر پیشین علوم اعلام کرد که رأی به حکمیت علی لاریجانی برای برکناری معاونانش می‌دهد. پس از آن آقای لاریجانی گفت که اگر چند تن از این برادران جابجا شوند، فضا آرام می‌شود. آقای لاریجانی همچنین ادامه داد که اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری، نیز به او پیغام داده که دولت حسن روحانی نظر او را می‌پذیرد و به نظر آقای لاریجانی عمل می‌کند. رضا حقیقت نژاد، روزنامه‌نگار مقیم ترکیه، درباره شکست میانجیگری برای رأی اعتماد دوباره مجلس به آقای فرجی دانا میگوید:
آقای لاریجانی نتونست ساماندهی بکنه از فراکسیون خودش رو که رأی منتقدین دیدن، بخش بد دادن، بخش رأی منفی دادن، در این حال هم نتونست تندروها رو مهار بکنه در مجلس. از اون ور هم دولت یک نابسامانی داشت در سیاست رسانه‌ایش و همچنین در دفاع از وزیرش و تنها دلخوش بود به همون میانجیگری آقای لاریجانی که در واقع شکست خورد. دولت در مجلس سیاست رسانه‌ای و حمایتی قوی نداشت و نتونسته بود یک اقلیت منسجم در مجلس تشکیل بده و نتونسته که رابطه تعریف شده ای با اکثریت مجلس برقرار میکنه و نتیجه این ناتوانی رو در طرف استیداد دیدیم.
مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه با 145 رأی موافق به برکناری رضا فرجی دانا از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری رأی داد.
در گزارش بنیامین سعد در مورد آخرین واکنش‌های مرتبط با استیضاح رضا فرجی دانا شنیدید، وزیر پیشین علوم ایران که دیروز در مجلس برگزار شد.
نمایندگان مجلس که با دولت مردمی روحانی مخالفند، مزدورانی هستند انتصابی و عروسکان خیمه‌شب‌بازی که سرشان به دم شریعت مداری کیهان یا ملیجک خامنه‌ای وصل است و با اشاره دم ایشان نامبردگان رأی مثبت یا منفی می‌دهند و همواره در مقابل ملت ایستاده‌اند.
رأی عدم اعتماد نمایندگان محترم مجلس وزیر علوم نشان دهنده این هست که اینها که خودشون نماینده منتخب مردم میدونن و میگن تا چه اندازه از مردم و خواسته های مردم ایران دور شدن و فاصله گرفتن. امیدوار هستم که به خود بیان و در فکر مردم باشن و به مردم رفاه بدن و این طور مردم را کوچک و حقیر نشمارن و تحت فشار قرار ندن با این کاراشون.
من مذاکرات بین دولت ایران و دولت انگلستان رو برای از بین بردن گروه داعش خیلی مثبت میدونم و خوشحالم که این مذاکرات داره انجام میشه. داعش گروه وحشتناک و خونخواری هستش که باید به قدرت نرسه و در ضمن فکر میکنم که مذاکرات ایران و انگلستان تجربه خوبی باشه برای دولت ها که بدونن که با هم با مذاکره کردن میشه به راه حل رسید.
اگه قرار باشه ما وارد جنگ با داعش بشیم، باید ببینیم که چه امتیازایی میتونیم بگیریم. امتیاز گرفتن در این جنگ خیلی مهمه. یکی از مهمترین چیزا تمامیت ارضی ماست. اگه جمهوری اسلامی تونست این امتیاز رو بگیره از اینا، اون وقت بحثش فرق میکنه. ممنونم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اگه مشکل دارید با اینکه با ما تماس بگیرید و روی پیامگیر ما برامون پیغام بگذارید، میتونید برای ما اسمس بفرستید به این شماره 2079260115730. این شماره پیامگیر رادیو فردا هست. اما ادامه میدیم مجله شامگاهی رو بشنویم درباره آخرین اخبار مربوط به گروه دولت اسلامی یا داعش که بعد از اینکه اونها به علامت انتقام‌جویی یک خبرنگار آمریکایی رو جلوی دوربین گردن زدند، آمریکا و بقیه کشورهای غربی بیش از پیش مصمم شدند که گروه خودخوانده دولت اسلامی رو از پای در بیارند. جزئیات رو از نوشین سید حسینی بشنویم.
در واکنش به فیلم سربریدن جیمز فولی، خبرنگار 40 ساله آمریکایی به دست گروه دولت اسلامی، آمریکا بر شدت حملاتش علیه مواضع این گروه افراطی در عراق اضافه کرد. همزمان باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا بر ادامه تعقیب تروریست‌ها تاکید کرد و کاخ سفید هم فاش کرد که آمریکا اوائل تابستان جاری در عملیاتی ناکام تلاش کرده که جیمز فولی و چند گروگان آمریکایی دیگر را آزاد کند. باراک اوباما روز چهارشنبه ضمن ابراز انزجار از جنایت گروه دولت اسلامی بر ادامه حمایت از مردم آمریکا تاکید کرد. ایالات متحده آمریکا اقدامات لازم برای حمایت از مردمش را ادامه خواهد داد و ما در این راه هوشیار و مصمم عمل خواهیم کرد. فیلم گردن زدن خبرنگار آمریکایی واکنش کشورهای غربی را هم در پی داشت. در حالی که آلمان موافقت کرد که به روند کمک‌هایش برای مبارزه با شبه نظامیان داعش شتاب دهد و ایتالیا هم وعده ارسال کمک تسلیحاتی برای جنگ با نیروهای گروه دولت اسلامی را داده، وزیر خارجه فرانسه لوران فابیوس روز چهارشنبه از ایران و تمام کشورهای منطقه خواست تا در نبرد علیه خلافت خودخوانده اسلامی داعش در سوریه و عراق به کشورهای غربی بپیوندند. اظهاراتی که مشابه آن را پیشتر دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا مطرح کرده بود. نخست وزیر بریتانیا روز یکشنبه خواستار همکاری کشورهایی مثل عربستان سعودی، ایران، قطر و ترکیه برای مقابله با داعش شده بود. نیروهای داعش که قتل جیمز فولی را به عنوان انتقام‌جویی از حملات هوایی آمریکا علیه مواضعشان در عراق انجام دادند، تهدید کردند که در صورت عدم توقف حملات آمریکا علیه آنها، یک گروگان دیگر آمریکایی را هم به قتل خواهند رساند. به گزارش آسوشیتد پرس، دو تن از مقام‌های آمریکایی که نامشان فاش نشده، از احتمال اعزام چند صد نفر دیگر از نظامیان آمریکایی به عراق برای حفاظت از سفارتخانه آن کشور در بغداد خبر دادند. بنابر این گزارش، در حالی که دولت آمریکا پیشتر درباره خطر داعش تردید داشت، پس از افزایش حدوداً 3 برابری شمار جنگجویان داعش که در حال حاضر 15,000 نفر تخمین زده می‌شود و همچنین پیشروی این گروه به سمت شمال عراق از بیش از 2 ماه قبل، باراک اوباما به تهدیدآمیز بودن این گروه اذعان کرد. جیمز فولی که برای خبرگزاری فرانسه و نشریه آمریکایی گلوبال پست گزارش تهیه می‌کرد، در ماه نوامبر سال 2012 میلادی، یعنی حدود 2 سال پیش، در شمال سوریه ناپدید شد. بنابر گزارش‌ها، دست کم 4 آمریکایی دیگر در سوریه ناپدید شده‌اند که مقام‌های واشنگتن معتقدند 3 نفر آنها به وسیله دولت خودخوانده اسلامی ربوده شدند.
گزارش نوشین سید حسینی رو شنیدید از رادیو فردا. اما از عراق سعی بزنیم به منطقه دیگه، باز هم در خاورمیانه، و بشنویم در مورد آخرین اخبار مرتبط با حملات اسرائیل به غزه و جنگ اسرائیل و حماس با ایلیا جزیری، همکارم که از بیروت با ما هست. اوضاع غزه چطور هست در روزی که در واقع در اون منطقه در حال پایان یافتن هست؟ ایلیا،
اوضاع غزه اوضاع جنگی هست به طور حالی، میشه گفت طبیعی. به هر حال از بعد از شکست مذاکرات میان دو طرف اسرائیل و فلسطین در قاهره، همچنان حملات اسرائیل به نوار غزه ادامه داره و در مقابل موشک پرانی های گروه های فلسطینی از غزه به سمت اسرائیل. امروز اینطور که وزارت بهداشت فلسطین اعلام کرده، دست کم 19 نفر در نوار غزه کشته شدند که 3 تن از اونها کودک هستند. مثل دوره قبل خشونت ها، اکثر حملات به جنوب و شرق غزه صورت میگیره، به ویژه منطقه رفح در جنوب که گفته میشه بیشتر میزان موشک پرانی ها به سمت اسرائیل از اون منطقه صورت میگیره. در مقابل هم گروه های فلسطینی اقدام به پرتاب 10 موشک به سمت اسرائیل کردن. آماری که تا صبح خود اسرائیل اعلام کرد، تا صبح امروز دست کم 180 موشک طی 2 روز گذشته از غزه به اسرائیل شلیک شده که البته آسیب جانی در پی نداشته و تعدادی از موشک ها توسط گنبد آهنین سپر دفاع موشکی منهدم شدن و اسرائیل بیش از 100 حمله به نوار غزه، حمله هوایی به نوار غزه داشت.
در یکی از همین حمله هایی که اسرائیل به نوار غزه داشته، اونطور که حماس اعلام کرده، 3 تن از رهبران ارشد نظامی حماس کشته شدند. آخرین اخبار چه هست از این 3 فرمانده حماس؟
این 3 فرمانده امروز بعد از ظهر تشییع شدند با حضور 10,000 نفر از فلسطینی‌ها در نوار غزه. اما این عملیات نشون میده که اسرائیل به طور مشخص فرماندهان حماس رو هدف قرار میده. کشته شدن این 3 فرمانده درست 24 ساعت بعد از اون صورت میگیره که عملیات اسرائیل برای کشتن محمد زیف، فرمانده گردانهای عزالدین قسام، شاخه نظامی حماس، بی نتیجه میمونه که البته فرزند شیرخوارش و همسرش کشته میشن در این عملیات. 3 فرمانده که کشته شدن محمد ابو شماله، رائد العطار و محمد برهوم هستند. 2 نفر از اونها، محمد ابو شماله و رائد العطار، نقش بسیار زیادی در عملیات حماس در جنوب غزه دارن. محمد ابو شماله اینطور که شینبت سازمان اطلاعات داخلی اسرائیل اعلام کرده، فرمانده مناطق جنوبی حماس است و العطار فرمانده یکی از گردانهای پرآوازه حماس است که تعداد زیادی از نیروهای اسرائیلی رو در دور قبلی خشونت‌ها کشته.
ایلیا، یکی از رهبران حماس حرفای تازه‌ای رو در مورد اون سن نوجوان اسرائیلی زده که روزهای اول گفته شد حماس در واقع اونها رو دزدیده و کشته. در واقع دلیل شروع جنگ بین حماس و اسرائیل همین 3 نوجوان بودند. یکی از رهبران حماس گویا گفته این مسئله از طرف حماس شکل گرفته، درسته؟
درسته این حرفای این فرمانده یا این رهبر حماس اگر درست باشه خب میتونه بسیاری از مسائل رو تغییر بده در افکار عمومی، چرا که حماس تا اینجا اولش البته نه تایید کرد نه تکذیب کرد اتهامی که اسرائیل به سر در مورد کشته شدن سه نوجوان اسرائیلی در کران باختری رود اردن، اما بعد تکذیب کرد بعد از شروع جنگ و گفته گروه مجهول انجام داده و این توطئه است. اما نوار صوتی امروز منتشر شده از محمد العاروری یکی از فرماندهان حماس در کران باختری رود اردن، این نوار زمان ضبطش چهارشنبه بوده، در جمع هیئتی از گروهی با نام اتحاد جهانی علمای مسلمان، گفته که خوشبختانه انتفاضه علیه اسرائیل داره به تمام سرزمین‌های اشغالی میرسه از جمله کران باختری، که برادران شما در گردان‌های عزیزالدین قسام همون شاخه نظامی حماس اقدام به ربودن اون سه نوجوان کردن و کشتن اونها و این روی که عملیات قهرمانانه توصیف کرده.
بنابراین هنوز به شکل رسمی موضوع اعلام نشده از طرف حماس.
نه به شکل رسمی اعلام نشده و فقط گفته یکی از مسئولان این گروه هست.
خیلی متشکرم. از ایلیا جزائری همکارم از بیروت با ما بود، در مورد آخرین اخبار مربوط به غزه شنیدید.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
برگردیم به ایران. طوفان در استان خوزستان به کشته و زخمی شدن ده ها تن منجر شده. علاوه بر اون در 9 استان دیگه ایران هم سیل و طوفان گزارش شده. هشدارهایی هم درباره همین حوادث در روزهای پیش رو در مناطق مرکزی ایران داده شده. جزئیات رو از مهرداد قاسم فر بشنویم.
تندباد شدیدی که با سرعت 90 کیلومتر در ساعت سه‌شنبه شب بخشی از استان خوزستان را درنوردید، چندین کشته و مجروح به جای نهاد. آنگونه که مدیر کل دفتر مدیریت بحران استانداری خوزستان به خبرگزاری ایرنا گفته است، تا این لحظه مرگ 5 نفر و مصدوم شدن 35 تن قطعی شده است. به گفته این مقام مسئول استانداری، یک نفر در اندیمشک، یک تن در باغ ملک و 3 نفر در دسفول بر اثر ریزش دیوار، شکستن درختان و سقوط از ارتفاع جان خود را از دست دادند. با این حال بنابر همین گزارش حال مصدومان رضایت بخش اعلام شده است. گفته می شود که بیشتر مصدومان سرپایی درمان شدند. مدیر کل دفتر مدیریت بحران استان خوزستان در این حال اعلام کرده است که هنوز خساراتی که بر اثر این تندباد به منازل مسکونی و تأسیسات زیربنایی وارد شده به طور کامل برآورد نشده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، تندباد سه‌شنبه شب در برخی مناطق شمالی و شرقی استان خوزستان که با وزش گرد و خاک شدید توأم بود، سبب قطع برق در برخی مناطق، شکستگی پایه‌های دکل‌های برق و قطع درختان این مناطق شده است. از سوی آنگونه که سخنگوی سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر ایران اعلام کرده، روز پنجشنبه 30 مرداد ماه 9 استان ایران در روزهای گذشته دستخوش سیل بودند. به گفته سخنگوی هلال احمر ایران، این سیل و آب گرفتگی از 5 روز پیش در برخی از مناطق استانهای آذربایجان شرقی، اصفهان، خوزستان، فارس، کرمان، کهگیلویه و بویراحمد، لرستان و هرمزگان آغاز شده است. خبرگزاری مهر نیز روز چهارشنبه خبر داد که بارندگی شدید و کم سابقه تابستانی در کهگیلویه و بویراحمد موجب وقوع سیل، طوفان و آب گرفتگی در مناطق مختلف این استان، به خصوص مناطق عشایرنشین شده است. مدیر کل ستاد بحران استانداری سیستان و بلوچستان روز 20 مرداد گفت گفته بود طوفان طی یک ماه گذشته بیش از 202 میلیارد تومان به تأسیسات زیربنایی شهری و روستایی در منطقه سیستان خسارت وارد کرده است. مدیر کل پیشبینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی ایران روز پنجشنبه اعلام کرد که در 3 روز آینده در استانهای ایلام، کرمانشاه، خوزستان و بوشهر و همچنین در منطقه زابل باد و گرد و خاک پیش بینی می شود. بنا به همین گزارش در این مدت به سبب وزش باد نسبتا شدید در استان سمنان، پدیده گرد و خاک در استان و جنوب استان تهران دور از انتظار نیست.
گزارش مهداد قاسم فر رو شنیدید. اما خبرگزاری ایرنا خبر داده که 5000 کارگر سنگ آهن بافق در استان یزد دوباره از روز سه‌شنبه در اعتراض به بازداشت 2 تن از همکارانشون اعتصاب کردند. این اعتصاب کمتر از 2 ماه بعد از پایان اعتصاب 40 روزه این کارگران در اعتراض به خصوصی سازی شرکت سنگ آهن مرکزی ایران انجام گرفته. بهروز کارونی.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، اعتصاب جدید 5000 کارگر معدن سنگ آهن بافق پس از آن صورت گرفت که امیر حسین کارگران و علی صبری، 2 تن از کارگران این معدن، به دلیل شکایت کارفرما توسط نیروی انتظامی بازداشت شدند و این نیرو قصد داشت 16 تن دیگر از کارگران از جمله حسین تشکری، رئیس شورای شهر بافق را بازداشت کند که موفق نشد. در این میان به جزئیات شکایت کارفرما از 18 کارگر شرکت سنگ‌آهن مرکزی ایران اشاره نشده است، اما در حدود یک سال اخیر تعدادی از نمایندگان کارگران در مناطق مختلف ایران مانند اصفهان، یزد و خوزستان با شکایت کارفرما به اتهام اخلال در نظم بازداشت شدند. به نوشته ایلنا اما گفته می شود کارفرما در پی اعتراض صنفی 40 روزه کارگران از 27 اردیبهشت تا 4 تیر ماه از این کارگران شکایت کرده است. این اعتصاب در واکنش به فروش 28.5% از سهام معدن سنگ‌آهن بافق به شرکت فولاد خوزستان صورت گرفت و کارگران خواستار واگذاری این سهام به شرکت تعاونی خود بودند. پیش از این 71.5% از سهام شرکت سنگ‌آهن مرکزی بافق در سال 91 به صندوق بازنشستگی فولاد خوزستان واگذار شده بود. به نوشته سایت اتحاد، ارگان اتحادیه آزاد کارگران ایران، کارگران معدن سنگ‌آهن بافق از احتمال تعدیل نیروی کار و کاهش دستمزد و مزایا در پی خصوصی سازی این معدن نگران بودند. در نهایت در پی اعتصاب یک ماهه 5000 کارگر این معدن، دولت وعده داده بود که خواسته های آنان تحقق خواهد یافت. به گزارش خبرگزاری ایلنا و ایسنا، کارگران خواستار برکناری مدیرعامل شرکت سنگ‌آهن مرکزی ایران، تضمین امنیت شغلی و ارتقای سطح استخدامی تمامی کارکنان بودند. در همین حال به نوشته سایت بافق نیوز، محمد عباسی بافقی از اعضای شورای اسلامی شهرستان پس از پایان اعتصاب کارگران معدن سنگ‌آهن بافق، از مهلت 2 ماهه این کارگران به دولت برای تعیین سرنوشت نهایی 28.5% از سهام این معدن خبر داده بود. این مهلت چند روز دیگر به پایان میرسد، ولی خواسته ای اصلی 5000 کارگر سنگ‌آهن بافق هنوز تحقق نیافته است. این نخستین بار نیست که موضوع خصوصی سازی در بافق است اعتراض کارگران را به دنبال داشته است. به نوشته سایت اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران، کارگران در روزهای 19 و 20 اردیبهشت سال جاری نیز دست به اعتصاب زده بودند. همچنین به نوشته سایت بافق نیوز، فرماندار سابق شهرستان هفته گذشته اشاره کرد که در سال 79 نیز به خصوصی سازی معدن سنگ‌آهن اعتراض شده بود. در ماه‌های اخیر کارگران برخی از مناطق ایران مانند معدن زغال سنگ البرز شرقی با خصوصی سازی این واحدها مخالفت کردند.
بهروز کرانی گزارش می‌داد. روز چهارشنبه جامعه جهانی بهائیان در اطلاعیه از بازداشت 5 بهائی در هفته گذشته خبر داد. بر اساس این خبر این 5 نفر از مدیران و کارمندان یک عینک‌سازی در تهران بودند. در این اطلاعیه دایان علایی نماینده جامعه جهانی بهائیان در دفتر سازمان ملل در ژنو بازداشت‌های اخیر بهائیان رو ظلم و ستم فراگیر علیه آنها و ناعادلانه خونده. شیرین فامیلی در گفتگوی با سیمین فهندش، سخنگوی جامعه جهانی بهائیان در ژنو، از او درباره نحوه بازداشت این 5 نفر پرسیده.
در تاریخ 11/2014 فرود ساعت 6 صبح مامورین اطلاعات همزمان به منازل آقای نیکی خانجانی و بابک مبشر یورش بودن و بعد از جمع‌آوری وسایل شخصی این دو نفر به محل کارشون مراجعه کردن و تمام اجناس اونها جمع‌آوری کردن و این دو نفر رو همراه با کارمندانشون آقای ناصر اشرف مقدم، مطالعه اشرفی و روح الله منتظری دستگیر کردن. وبسایت های طرفدار حکومت هم این 5 نفر رو به قاچاق عینک متهم کردن که این اتهامات بی‌اساس هست. کارمند ششم هم که ایشون بهایی نبود، ایشون هم دستگیر شدن ولی بعد از ظهر همون روز آزاد شدن، که این در حقیقت نشون میده که دستگیری و بازداشت این 5 نفر فقط به خاطر دلایل مذهبی بوده. باید بگم که آقای نیکی خانجانی پسر آقای جمال‌الدین خانجانی هستن که ایشون حالا یکی از مدیران سابق جامعه بهائی هستن که در حال حاضر در زندان بوهردشت به سر می‌برند.
در گزارش اخیر جامعه جهانی بهائیان به بازداشت و محکومیت 20 تن از بهائیان در سراسر ایران هم اشاره شده. این بازداشت‌ها کی و کجا بوده؟
این 20 نفر 2 سال پیش در شهرهای مختلف نجف آباد، بیلاشهر، کرمان، اصفهان و شهرهای دیگه به منازل اونها یورش خورده شد و این 20 نفر دستگیر شدن و بعد از 20 روز بی اطلاعی از اونها معلوم شد که همه اونها به زندان یزد منتقل شدند و بعد از مدتی این افراد با قید ضمانت آزاد شدند و در انتظار حکم دادگاه تجدید نظر بودند که در ماه آوریل گذشته اعلام شد که احکام اونها که از 2 سال گرفته تا 5 سال تایید شده و این واقعا احکام بسیار ناعادلانه و بدون دلیل هست که به این افراد داده شده.
چه تعداد بهایی الان در زندان‌های ایران هستند؟ وضعیت پرونده اونها چطوره؟
الان بیشتر از 100 بهایی در زندان به سر می‌برند و این افراد در سراسر کشور هستند، از تهران گرفته تا شیراز، سمنان، مشهد، یعنی در بسیاری از شهرهای ایران در حال حاضر این افراد زندانی هستند. بیشترشون حکمشون صادر شده که البته با پروسه‌های بسیار ناعادلانه این حکم‌ها به این افراد گفته شده و احکام هم از 1 سال، 2 سال تا 5 سال و حتی 10 سال هم هست. بعضی از مواقع حتی دادگاه‌های این افراد خیلی کوتاه بوده و حتی اینقدر نتونستن که از خودشون دفاع بکنن.
در میان زندانیان بهایی، مدیران بهایی‌ها در ایران هم هستن. از شرایط اونها در زندان چه اطلاعی دارید؟
بله، 7 مدیر سابق جامعه بهایی در حال حاضر 6 سال زندان بودن خودشون رو در زندان می‌گذرونن. 5 مرد در زندان گوهردشت زندانی هستند و 2 زن هم همچنان در زندان اوین هستند.
سیمین فندش بود، سخنگوی جامعه جهانی بهائیان در ژنو. شیرین فامیلی با او گفتگو می‌کرد.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
همچنان ما با شما هستیم در مجله شانگاهی رادیو فردا. ساعت 19:30 تهران هست و ما در پنجشنبه شب شما رو همراهی میکنیم. امیدواریم که بتونید تا 15 آینده با ما باشید و بخش دیگه ای از برنامه .com رو هم بشنوید. اول بریم سراغ خبرها با حسین قویمی.
با درود فراوان، افراد بوکو حرام یک شهر دیگر را در شمال نیجریه اشغال کردند. خبرگزاری فرانسه به نقل از شاهدان عینی گزارش داد که افراد گروه اسلامگرای افراطی بوکو حرام روز پنجشنبه وارد شهر بونیادی در استان یوبه در شمال نیجریه شدند و شماری از ساختمان‌های دولتی را اشغال کردند. کسانی که از این منطقه گریختند از کشتار کور مردم و غارت اموال آنان توسط بوکو حرام خبر دادند. بوکو حرام شهر گوازد را نیز در شمال نیجریه با 50,000 نفر جمعیت از اوائل ماه اوت تصرف کرده است. این گروه از سال 2009 حرکت خشونتباری برای ایجاد یک دولت اسلامی به راه انداخته است که طی آن هزاران نفر در شمال شرقی نیجریه جان خود را از دست دادند. در خاورمیانه حماس اعلام کرد که 3 از رهبران ارشد نظامیش در حمله سهرگاه امروز در غزه کشته شدند. به گفته حماس این 3 در بمباران منزلی در شهر رفح در جنوب غزه کشته شدند. حماس نام این 3 را محمد ابو شماله، رائد العطار و محمد بهرون اعلام کرد. آنها ارشدترین مقام‌های گردان عزالدین قسام شاخه نظامی حماس هستند که از آغاز حملات اسرائیل به غزه در 18 خرداد تا به حال کشته شدند. به گفته حماس در این حمله مجموعاً 8 فلسطینی جان خود را از دست دادند. ماموران گمرک و مرزبانی اوکراین بعد از ظهر امروز بازرسی از کاروان کامیون‌های روسی حامل کمک‌های بشردوستانه برای آوارگان شرق اوکراین را آغاز کردند. این کامیون‌ها از چند روز پیش در انتظار ورود به خاک اوکراین هستند، اما دولت اوکراین به ظن وجود تجهیزات نظامی در آنها برای کمک به جدایی طلبان به کامیون‌ها اجازه ورود نمی‌داد. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، بازرسی در پست مرزی دونتسک انجام می‌گیرد و نخستین کامیون‌ها وارد خاک اوکراین شدند. در ایران، در پی تحصن کارگران معدن سنگ‌آهن بافق، ماموران یگان ویژه پلیس از عصر دیروز در معدن مستقر شدند. یک کارگر معدن بافق در این باره به خبرگزاری ایلنا گفت پلیس به قصد متفرق کردن تحصن کنندگان و بازداشت 16 کارگری که پس از اطلاع از صدور حکم بازداشتشان به معدن پناه آورده بودند در معدن مستقر شده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، 5,000 کارگر سنگ آهن بافق در استان یزد در اعتراض به بازداشت 2 از همکارانشان به نام‌های علی صبری و امیر حسین کارگران بار دیگر از روز سه‌شنبه دست به اعتراض زدند. همچنان در ایران، حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی گفت اراده ایران برای توافق با گروه 5+1 جدی است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، حسن روحانی روز پنجشنبه در سفر استانی خود به اردبیل در جمع خبرنگاران گفت از طرف ایران اراده جدی برای توافق و تفاهم وجود دارد. او ابراز امیدواری کرد که طرف مقابل هم اراده جدی داشته باشد و شرایطی فراهم شود تا توافق و تفاهم حاصل شود. و در خبر دیگر پیکر سیمین بهبهانی صبح فردا جمعه از مقابل تالار وحدت به سمت بهشت زهرای تهران تشریح می شود. خانم آزاده،
خیلی متشکرم از شما. حسین قویمی بود، خبرها رو شنیدید. مجله شامگاهی ما رو می شنوید که همچنان ادامه داره و شما می توانید اگر اهل گجت و اخبار دنیای مجازی هستید این برنامه رو دنبال کنید. حدود 10 دقیقه با حامد پارسی همراه باشید در این برنامه و همچنان هم با رادیو فردا بمونید. خیلی متشکریم که تا این لحظه همراه ما بودید.
.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، با برنامه دیگر از سری .com با من حامد پارسی همراه هستی تا گشت و گذار رادیویی دیگه‌ای داشته باشیم در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. در دنیای مجازی طراحان و گردانندگان هر وبسایت یا اپلیکیشنی مجموعه ای از مقررات و توافق‌ها رو در آغاز کار با کاربران خودشون در میان می‌گذارن و از اونها می‌خوان که تنها در همون چارچوب از محتوا یا خدمات اونها استفاده کنن. این شرایط کاربری مثل خط‌کشی‌ها و علائمی هستن که خیابان‌های دنیای مجازی رو نشانه‌گذاری می‌کنن و به ما یادآوری می‌کنن که مثلا در یک وبسایت خاص مجاز به انجام چه کارهایی هستیم یا چه کارهایی رو نباید انجام بدیم. با این حال کاربران دنیای مجازی چندان در زمان رویارویی با این شرایط کاربری به مفاد اونها دقت نمی کنند و بیشتر اونها صرفاً برای تکمیل پروسه ثبت نام در یک وبسایت یا نصب یک اپلیکیشن شرایط استفاده رو بدون مطالعه قبول می کنند. در این برنامه از .com مروری داریم بر شرایط استفاده در چند شبکه اجتماعی و البته بیشتر به مواردی می‌پردازیم که شاید انتظار نداشته باشیم جزء مقررات استفاده از این سایت ها باشه.
شبکه‌های اجتماعی.
وقتی دست به کار باز کردن یک حساب کاربری ایمیل هستیم یا وقتی نرم افزاری رو نصب و به روز می‌کنیم و البته هر وقت می‌خوایم در یک تالار اینترنتی یا شبکه اجتماعی حساب کاربری باز کنیم، مجموعه ای از شرایط استفاده به ما ارائه میشه که تا پیش از پذیرفتن اونها امکان باز کردن حساب کاربری یا نصب نرم افزار مورد نظرمون رو نخواهیم داشت. با این حال اکثر ما بدون اینکه شرایط استفاده رو به طور کامل مطالعه کنیم، بخش مربوط به پذیرش شرایط کاربری رو علامت میزنیم و به گشودن حساب کاربری یا نصب نرم افزاری که میخواییم ادامه میدیم. وبسایت مشبل به تازگی با مرور چند شبکه اجتماعی پرکاربرد مواردی رو در شرایط استفاده از اونها برشمرده که شاید کمتر کاربری در زمان باز کردن حساب کاربری در این شبکه‌های اجتماعی به اونها دقت کرده باشه.
فیسبوک.
شرط عمومی برای گشودن حساب کاربری در فیسبوک اونه که بیش از 13 سال سن داشته باشید. اما کمتر کاربر بالای 13 سالی از شرایطی که به محض گشودن حساب در فیسبوک اونها رو پذیرفته اطلاع داره. شاید بحث برانگیزترین شرط استفاده از فیسبوک مربوط به عکس‌ها و ویدیوهای بارگذاری شده بر این شبکه اجتماعی باشه. بر اساس توافقنامه شرایط استفاده از فیسبوک، کاربر با باز کردن حساب کاربری در این شبکه عظیم اجتماعی میپذیره که فیسبوک حق استفاده از همه عکس‌ها و ویدیوهای بارگذاری شده توسط اون رو به هر نحوی که لازم بدونه خواهد داشت. البته باز کردن حساب فیسبوک به این معنی نیست که شما مالک محتوایی که در این شبکه اجتماعی قرار میدید نیستید. اما در توافق بین شما و فیسبوک به فیسبوک اجازه داده شده اگر خواست محتوای ایجاد شده توسط شما رو به هر طریقی که لازم بدونه استفاده کنه. اجازه برداشت محتوای شما تنها در صورتی از فیسبوک سلب میشه که شما اون محتوا رو از صفحه فیسبوک خودتون حذف کنید. شرط استفاده دیگه‌ای که فیسبوک در زمان ایجاد حساب کاربری به کاربرانش تحمیل میکنه به روز نگه داشتن اطلاعات تماسه. شما به عنوان کاربر این شبکه عظیم اجتماعی در آغاز راه توافق میکنید که هر تغییری در راه‌های تماس با خودتون رو در اولین فرصت در اطلاعات فیسبوکی خودتون اعمال کنید. البته این شرط برای اونه که حساب کاربری شما امن‌تر باشه و در صورت لزوم تغییر اطلاعات حساس شما از طریق راه‌های تماستون امکان پذیر باشه. در شرایط استفاده فیسبوک محدودیت زمانی برای تغییر نشانی ایمیل اعلام نشده، اما کاربران ملزم شدند که حداکثر 48 ساعت بعد از تغییر شماره تلفن همراهشون این تغییر رو در اطلاعات تماس حساب کاربری خودشون اعمال کنند. یک شرط کاربری دیگه فیسبوک هم اینه که محکومان جرایم جنسی نمیتونن عضو این شبکه اجتماعی باشن. بنابراین اگر کاربری سابقه محکومیت جنسی داشته باشه نمیتونه برای عضویت در این شبکه اجتماعی اقدام کنه، یا اگر چنین کاربری عضو فیسبوک شد، فیسبوک میتونه بلافاصله پس از اطلاع از چنین سابقه محکومیتی حساب کاربری اون کاربر رو معلق کنه.
توییتر.
اما زمانی که حساب کاربری توییتر باز میکنید مجوز چه کارهایی رو به توییتر میدید؟ شرایط استفاده از این شبکه اجتماعی که طبیعتاً همه ما در زمان ایجاد حساب کاربری اون رو پذیرفتیم به توییتر اجازه میده که اطلاعات مربوط به IP آدرس ما، مرورگر اینترنتی که از اون استفاده میکنیم، سیستم عامل دستگاه ما، سرویس دهنده تلفن همراه ما و مکانی رو که در اون قرار داریم ضبط و ثبت کنه. کاربران توییتر همچنین در زمان ایجاد حساب کاربری توافق میکنن در صورتی که بین 6 تا 9 ماه از حساب کاربری خودشون استفاده نکنن، توییتر حق حذف اون حساب کاربری رو خواهد داشت.
اینستاگرام.
در اینستاگرام کاربران حق ندارن محتوایی رو به اشتراک بگذارن که سمت و سوی پورنو داره. ممکنه این شرط استفاده بدیهی به نظر برسه. با این حال مشبل یادآور شده که این شرط کاربری اینستاگرام گرچه وارد جزئیات نشده، اما به نسبت وبسایت‌هایی مثل فیسبوک و توییتر که در اونها انتشار محتوای تهاجمی منع شده، راه رو برای انتشار عکس‌های برهنه و پورنوگرافی محدودتر کرده. در فیسبوک و توییتر انتشار عکس‌های برهنه و پورنوگرافی مصداق تجاوز به حریم کاربران دیگه محسوب میشه و فقط از این راهه که توییتر یا فیسبوک دلیل لازم رو برای حذف حساب کاربری کاربری که اقدام به چنین کاری کرده به دست میارن. در اینستاگرام اما به طور مشخص به این مورد اشاره شده و بنابراین لازم نیست که برای حذف اکانت کاربری که اقدام به انتشار عکس‌های پورنوگرافی کرده متوسل به دلیل دیگری شد. یک شرط عجیب کاربری اینستاگرام هم اینه که این شبکه اجتماعی چشم به راه دریافت ایده‌های تازه از کاربرانش نیست و قرار نیست کاربران اون برای طراحان و گردانندگان این شبکه اجتماعی ایده پردازی کنند. با این حال اگر ایده خلاقانه‌ای داشته باشید که به مزاق گردانندگان اینستاگرام خوش بیاد، اونها میتونن بدون پرداخت هیچ حقی به شما اون ایده رو به نفع پیشبرد کارشون مصادره کنند.
لینکدین.
اما لینکدین شبکه اجتماعی که به کار رد و بدل اطلاعات و تجارب شغلی و تحصیلی میاد هم شرایط استفاده جالبی داره. طبق مقررات استفاده از لینکدین شما نمیتونید کسی رو که نمیشناسید به فهرست دوستانتون اضافه کنید. در واقع شما کسانی رو میتونید به فهرست لینکدین خودتون اضافه کنید که پیشتر به صورت ایمیلی با اونها در ارتباط بودید یا در یک شبکه اجتماعی دیگه با اونها سر و کار داشتید. همچنین در میان فعالیت‌هایی که کاربران لینکدین میتونن مهارت یا تجارب خودشون رو در اونها با دیگران به اشتراک بگذارن، یک فعالیت جا نداره. لینکدین به کاربران اجازه نمیده که به تبلیغ خدمات جنسی بپردازن، حتی اگر در منطقه اونها ارائه خدمات جنسی غیرقانونی نباشه. یک شرط دیگه ی لینکدین هم اینه که کاربران مجاز به دروغ گفتن در مورد خودشون نیستن. برای لینکدین صداقت مهمترین قاعده است و شرایط کاربری این شبکه اجتماعی کاربران رو از به اشتراک گذاشتن اطلاعات نادرست منع کرده. البته اون چه در مورد شرایط استفاده از این شبکه‌های اجتماعی گفتیم به این معنی نیست که کاربران این شهرهای مجازی از چراغ قرمزها رد نمیشن و همه مقررات شهروندی مجازی رو رعایت میکنن. حتما در گشت و گذار مجازی خودتون در شبکه‌های اجتماعی با حساب‌های کاربری متعددی روبرو شدید که چنین قوانینی رو نقض می‌کنند. با این حال اگر گردانندگان یک شبکه اجتماعی از نقض شرایط کاربری توسط یک کاربر مطلع بشن، حتما دسترسی اون کاربر رو به اون شبکه اجتماعی می‌بندن و البته یکی از راه‌های اطلاع از نقض شرایط استفاده گزارش‌هایی که دیگر کاربران در مورد محتوای ایجاد شده توسط یک کاربر ارائه می‌کنند. در پایان برنامه دیگری از سری دات‌کام هستیم. با ما میتونید به نشانی الکترونیکی dotcom@radiofarda.com در تماس باشید یا ما رو در صفحه فیسبوکی این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.